در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید در این اواخر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده است، چون تلفن های داخلی ما بسته است. تلفن های بین‌المللی برای شنونده های عزیز ما در داخل کشور قیمت تمام می شود، بنابراین کمتر پیام می رسد. البته راه های بدیل موجود است که در واتساب رادیو آزادی پیام بگذارن. واتساب رادیو آزادی را می دانید که 00-42-21-12-46-01 می باشد. یک بار دیگر تکرار می کنم، 00-42-21-12-46-01 واتساب رادیوی آزادی هست که پیام های شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. همچنان ما خواستیم که این برنامه را، یعنی در جستجوی گمشدگان را، کم وسیع‌تر بسازیم. شما می توانید در این برنامه تمام شنوندگان عزیز ما، چی در داخل کشور چی در بیرون کشور، می توانند پیام های مختلفشان را در مورد اقارب خود بگذارند. مثلا عید را تبریک بگویند و یا اینکه برای اقاربشان در داخل کشور پیام گذاشته از حال و احوال خود خبر بدهند، از این قبیل مسائل. زیرا گفته می شود که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان، از ایران و پاکستان گرفته تا ترکیه و تا امریکا و اروپا، بسر می برند و اینها از اقارب خود، از نزدیکان خود، از دوستان خود جدا افتادند. بنابراین از این طریق می توانند که پیام هایشان را برای نزدیکانشان، برای دوستان، رفیقا، همسنفی ها خود برسانند. ما به خاطر معلومات بیشتر شما در این برنامه یک قسمت از برنامه تحت عنوان دیاسپورا یا افغان ها در خارج کشور را می گنجانیم تا معلومات مزید خدمت شما ارائه شده باشد و منتظر پیام های مختلف شما می باشیم. تشکر از توجهتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به شما و سلام به تمامی کسایی که صدای مرا می شنوند. آقای ظریف نظر، اسم عبدالغفور است. عبدالغفور عزیز، ولایت بغلان، سوال نهرین هستم. یک برادر ما تقریبا 16 یا 17 سال قبل در کشور ایران سفر کرد، چون که مشکل روانی و عصبی داشت. دموجا دیگر کسی که پیش از او کار میکرد و صاحب کارش به نامی علی خان مرزایی، او را به قتل میرسانه. تقریبا 16 سال است که برادرم در زندان بندرعباس زندانیه به جرم قتل، و مقتول تا هنوز از طرف مقتول شاکی نامده. ما مقتول را نمیفهم که از کجای افغانستان است. به او خاطر فقط ما در اوجا که رفتم تا ایران به ما این قادرس دادن که اسمش علی خان فرزند کاظم علی فرزند مرزا محمد. باز امی مقتول نام خود با تخلص خود به نام مرزایی یاد میکده که علی خان مرزایی. دیگه شما خواهش امیر دارم که اگر میشه مرا راهنمایی بکنم ما با کجا صدای خود ثبت کنم، یا به می واتساپ ثبت شه و امی صدای مرا نشر بکن در دروازه بخش گمشده ها، که اگر وارثین امی در افغانستان اگر زنده باشه، پدر، مادر، برادر، مامو، هر کی باشه زنده باشه، ما بریم عذرشه بکنیم و دیگه این رضایت از زیره بگیریم، اما برادر ما آزاد بکنیم که امر اعدام دیگه ما شاد این و جمله کسی هست که امر اعدام صادر شده، بالاش امر اعدام صادر شده. دیگه فقط بر رضایت از این ضرورت است. ولی ما نمیفهم که این مقتول از کجا است و از کجا افغانستان است، صرف همین میفهم افغانی است. و همچنان آقای ظریف نظر دیگه شما خوش میکنم هرچی دیگه به خاطر رضای الله این میره، هرچی میشه و هر قسمی میشه صدای مرا نشر بکنین. قابل یادآوری است که امو شخصی که به نام علی خان فرزند کاظم علی، ولدیتشان هم میشه مرزا محمد. دیگه اونمو شخص در قم زندگی میکده، از قم رفته بود در جزیره کیش که نمیدونم چی کار داشته، در اوجه بیادر ما ایره به قتل میرسانه، چون که بیادر ما مشکل عصبی رو این داره. امیالم بیادر ما زندان بندرعباس زندانی است. دیگه به او خاطر اگه از وارثین امی علی خان میرزایی فرزند کاظم علی که بابش مرزا محمد نام داره، یعنی با پدر کلانش، کسی ماما، بیادر، کاکا، پدر، مادر، هر کسی که از این اگر مثلا با خبر نبوده صدای مرا میشنوه با خبر میشه، لطفا به می شماره که من به شما با واتساپ پیام دادم به می شماره زنگ بزنن تا ما او را پیدا بکنیم و رضایت شنا بگیریم که مرد که دیگه جا مثلا بیادر ما امریدامش لغو شود.
شنوندگان محترم، در صورتی که با این گمشده یا با این اشخاص آشنایی دارید و معلومات در اختیار ما گذاشته می توانید، شما می توانید به شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید که چنین از 00-4202-2146-01. تکرار می کنم 00-4202-2146-01. یک شنونده دیگر ما می نویسد که گمشده ای داریم به نام اللهداد از ولایت فاریاب ولسوالی لولاش. نام پدرش خداداد از ایران آمد اما ناپدید شد و در پایان نوشته می کند که همراه شیرنی. این شخص هم شماره واتساپ خود را یا تلفن خود را درج نکرده است. بنابراین شما می توانید به واتساپ رادیوی آزادی پیام بگذارید. اگر شما کسی را به نام اللهداد ولد خداداد میشناسید، لطفاً در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00-4202-2112-4601. تکرار میکنم 00-4202-2112-4601. و همچنان قبلاً تذکر دادیم که اگر خواسته باشین غیر از گمشده ها مسئله سلام به دوستانتان که افغانستان را ترک کرده و فعلا در خارج تشریف دارند نیز پیام بگذارید و از حال و احوالش خبر بگیرید. به این منظور هم می توانید در تلفنی که اعلان کردم یا در واتساپی که اعلان کردم پیام بگذارید. موفق و کامگار باشید.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو میشنوند. یک گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولدی امان الله که مدت 3 سال میشه در شهر ایران، یعنی دمی خود تهران سرگم شده. ازش جوابی نداریم، نه دوست، نه یار، نه رفیقش، هیچی. هر کی از بسم الله جان حوالی داره به شماره زیل به تماس شود: 077-065-6746، 077-065-6746، 078-26-840-74، 079-59-44-055. هر کسی که اگه حال خوش بسم الله جان میتونه به این شماره به تماس بگیره و شیرینی هم بسیار خوب برش میتیم، مبلغ 50,000 افغانی.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی فرزند سید منور. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی فرزند سید منور اطلاعی داره یا خودش قضای ما را میشنوه، لطفا به این شماره در تماس شود: 0919-428-1021، 0919-428-1021.
میبخشیم و شماره شما را البته به این خاطر گرفتیم که ما یک گمشده داریم به اسم بسم الله جان که فرزند امارالله مدت 2.5 سال میشه که در کشور ایران، البته در تهران سرگم شده. ما هیچ احوالی ازش نداریم و از دوست و اندوالش یا کدام دیگه چیزی احوالی نداریم. من برادرش هستم، رحمت الله.
نبیولا زابلی هستم، از ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه شیگان تماس گرفتم. یک دوستی گمشده دارم باشنده ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه، نیک نام هست. این اسمی گمشده ای ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر ملاتج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره، با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با ترپی مرکز کلات حرکت کرده، از او وقت آلی در مورد نقیب الله ما و خانواده نقیب الله و بچه نازنین نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در مورد نقیب الله معلومات داشته باشه لطفاً با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابولی است که در این شماره واتساپ همچنان موجود است 078-65-85-186. باز هم تکراری همین شماره 078-65-85-186. شماره کریم هست 070-633-65-60. بازم تکرار شماره 070-6-3-3-6-5-6-0. نبی الله زابولی در جستجوی نقیب الله زابولی.
یکی از شنونده های ما از طریق واتساپ می نویسند که نجیب هستم از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور. گمشده ای دارم به نام زامن ولد اسحاق. مدت 8 سال می شه که گمشده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفون 0775-36-71-82 تماس بگیرن. تکرار می نمایم 077-53-67-182. و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ، اما بسیار مختصر و معلومات کم. می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده. اسمش حامد از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را می دانید 00-42-21-12-46-01 است. یک شنونده دیگر ما هم از طریق واتساپ می نویسند که یک گمشده دارم به نام عبدالقیوم ولد گنجینه محمد از ولایت تخار ولسوالی چاهاب قریه قشخانه. مدت 1 سال و 6 ماه هست که از وی احوال نداریم. کسی یا کسانی اگر از او احوال دارد لطفاً به شماره تلفن 0704-307-147 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 0704-307-147. و شنونده دیگر ما بنده عبدالله فرزند شهید یار محمد از ولایت غور ولسوالی تیوره قریه پایسار برادر ملا عبیدالله مدت 27 سال می شود که مفقود است. اگر کسی یا کسان از وی اطلاع داشته باشند لطفاً به این شماره تماس بگیرند 0704-400-403. تکرار می نمایم 0704-400-403.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امی ربتگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلو. 28 سال شده ربتگیش، دو وقت ربته و 13 ساله بود. 28 سال شده، این تاوال را نادرک است. از شما خواهش میکنم، امره دیگه در رادیو آزادی صدای مرا پرتین، من یک صدایشان را بشنوم.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای دارم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 11 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاع دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیق داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بیسود، قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-26-73 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا
افغانها در خارج افغانستان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با قسمت دوم برنامه افغان دیاسپورا یا افغانها در خارج افغانستان خوش آمدید. در قسمت اول این برنامه در مورد اهداف این برنامه برای شما به شکل مفصل صحبت نمودیم. به خاطر یادآوری آن یک بار دیگر به شکل خلاصه قسمت اول برنامه را خدمتتان تقدیم می نمایم.
دیاسپورا
افغانها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام. رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغانهای خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن؟ چی کردن و چی می کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر میبرند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم.
یک احصایه رسمی را که سازمانهای کمک رسان یا سازمانهایی که مسائل مهاجرین نظارت می کنند که رساندن، بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها ادامه داره. با ترکیه همونطور بسیار مردم آمد. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنند؟
اینمی ارقام هم به سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال اخیر بسیاری افغان ها از ایران به طرف از طریق راه‌های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه و میرسه و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که این یک ذره ایسایی دقیقش فعلا در دسترس نیست.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاید، مجموع مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا و در مجموع 6.5 میلیون میرسید. و بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه، ولی گزارش هایی که من احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. انجینر فرید یار رئیس انستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، بعد از تقدیم احترامات یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان، در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنیم در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
بعد از عرض سلام و احترامات خدمت در شما و شنوندگانتان، مجموعا ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما براتون حال یک رقم بودم، بخاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که همین پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جا به جا هستن. این ایسایی بسیار مشکله و ما در حد سال صلاحیت من نیست که ما برای شما رقم ارائه کنم، اما مجموعاً از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشوری در مرکز اتحادیه اروپا هسته و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب بر اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتند.
خب آقای فرید، فعلا مهاجرین میاین نمیاین، یعنی آمدن افغان ها فعلا چگونه هست؟ افغان های مهاجر در اروپا در مجموع چگونه است؟ فعلا وضعیت چطور است؟
ما چند قسم مهاجر داریم در حال حاضر. قسمت اول مهاجرینی هستند که بعد از اواکویشن و ورود رژیم جدید در کابل شروع شد، که اکثر کشورها در ماه‌های اول کوشش کردند که همکاران خود را به شکلی از اشکال از افغانستان خارج بسازند و به حجم زیادی آمدند و در حال حاضر هم در تمام کشورهای اروپایی اینا جابجا شدند و مصروف نمو پروسه انتگریشن و جابجا شدن و آشنایی به محیط جدید هستند. گروه دیگری از مهاجرین ما داریم که اینا از مسیر بالکان به طرف اروپا می آیند. مسیر بالکان عبارت از مسیری هست که از افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، بلغاریا، یونان، بعدن سربیا، رومانیا، مجارستان جمهوری چک و بالاخره طرف آلمان و همه قسم ادامه میدن بلژیم یا طرف اسکاندیناویا. اما این مسیر از جمله خطرناکترین مسیرها، پر ریسک ترین مسیرها هست، چون علاوه از اینکه مسیر رایشان بیاندازه با کمپلیکیشن ها یا با مشکلات مواجه میشن، موضوع مهمی است که اگر احیانا در یکی از این کشورهای مسیر را او توسط پلیس شناسایی میشن و نشان انگشت از اینا به دست میآید، سریع بعد از اینکه در یک کشور بعدی تعدی اروپا یا تقاضای پناهندگی میکنن، نظر به معاهده دابلین دوباره به کشور برمیگردن. یعنی اگر مسیر بالکان مهاجرین ما انتخاب میکنن و در یکی از کشورهای اول اتحادی اروپا در رومانی و بلغاری و مثلا در جهار نشان انگشت میشن، دیگر در اروپای در دیگر قسمت های اروپا اونا که مشکلات می داشته باشن و گاهی هم به شکل دائمی بی سرنوشت میمانن و یکی دوباره پس به اون کشور ترانسفر میشن و باز مجبورن که دوباره این مسیر را بیاین. گروه دوم مهاجرین ما هستن و گروه سوم مهاجرین هم کسانی هستن که کوشش میکنن به شکل از اشکال اسناد تهیه کنن که گویا قبلا با ارگان های کشور جامعه بین المللی در افغانستان خدمت کردن و به شکل از اشکال ویزی از واره به شکل قانونی به دست بیارن و کوشش کنن که به دری کشورها جابجا شون.
انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک، بسیار جا تشکر از معلوماتتان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، میتوانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید پیشنهاداتتان را، آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما خانم افغان است که بیش از 14 در بخش های هنر و تمثیل فعالیت کرده. این خانم از خود آثار هنری زیاده هم به جا مانده، اما اکنون بنابر دشواری هایی که اخیراً سر راهش آمد از افغانستان بیرون است و در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنه. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام، خود اولتر از همه به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندای عزیز رادیوی آزادی. یاسمین یارمل هستم و مدت 40 سال اضافه از 40 سال در عرصه هنر افغانستان، یعنی هنر تئاتر، سینما و رادیو تلویزیون وظیفه اجرا کردیم و متولد شهر مزار شریف هستم و ازدواج کردیم، متأهل هستم و خدا را شکر 5 فرزند دارم، 4 دخترک دارم، 1 پسر دارم.
شما گفتین بیش از 40 سال است که در هنر افغانستان کار میکنین، در بخش هنری شما فعالیت دارین. چی انگیزه باعث شد که شما هنر انتخاب کنین؟ چی انگیزه باعث شد که شما در این راه قدم بمانین؟
راست بگویم، ما یک دختر زیاد چی بودم، از دوران طفولیت یک دختر بودم که در خانواده با پدر و مادر زندگی میکردم و یگانه فرزند خانواده بودم و به اصطلاح عوام از ناز و نعمت فامیل برخوردار بودم بسیار زیاد. وقتی که بزرگ میشدم میدیدم در وجودم کم کم هنر رشد میکنه و چون فامیلم یک فامیل بود که چون من یگانه فرزندشان بودم یعنی مانعی هم و خواسته های من کمتر میشدن، یعنی چیزی را که من میخواستم کمتر مانعش میشدن. فلحاظ ای امی هنر روز به روز در وجود ما رشد کرد و من از امو طفولیت علاقمند بودم، در طفولیت آوازخوانی میکردم در خانه در بین فامیل در بین دوستا، بسیار خوش داشتم موسیقی بشنوام و رادیو دراما و داستانای دنبالدار رادیو را گوش میکردم و گذشته از همه وقت کم بزرگتر شدم و به اصطلاح دست چپ و راست خود شناختم. همین مناسبت های نظام های حاکم و مطالعات در مورد تاریخ افغانستان و همین محرومیت هایی که زنان معمولا سردوچار ازی بودن و کتاب امروز هم هستم، با وجود که دنیا به کجا رفته ولی ما هنوز هم محروم هستیم از اون چیزایی که خواسته های ماست و ما میخواییم به دست آوردن نمیتونیم. همین مسائل زیادتر سبب شد که من به هنر رو بیارم و هنر برای خود یک کار استثنایی فکر میکردم و در روز شرایط و در روز زمان و تا به امروز هم بسیار مشکل است که یک دختر یک دختر خانم و یا یک خانم در سی هنر سینما کار کنه، به خاطر از اینکه مردم با فرهنگ و البته ده اگر بگویم یک تعداد زیاد مردم از هنر و فرهنگ آگاهی ندارن و آن چنانه که باید هم تبلیغ شد و تبلیغ نشده، یعنی یک چیز مهم جلوه دادن نشده هنر، به این خاطر مردم بسیار در برابر این هنر اساسیت های وجود داشته همیشه و تا به امروز.
بله یاسمین جان،
اساسیت های وجود داشته و این اساسیت ها سبب می شد که بسیار کم مردم حاضر شود در این هنر تمثیل رو بیاره، ولی خوشبختانه ما با دادن قربانی های بسیار فراوان و با پذیرفتن رسک های بسیار کلانه که حتی مرا از فامیل و خانواده و به اصطلاح اقارب مجزا ساخت، می رسک قبول بکنم و بخوایم که در امی عرصه یک فداکاری بکنم و یک کار بکنم که ما الگوش اون بردگرا.
آیا یاسمین جان در خانواده کسی دیگه هم در بخش هنر فعالیت می کردن؟ کسی در سینما، تئاتر یا امی بخشایی که شما کار کردین، پس کی بود الگوی شما؟ کی را دیده، کی را شنیده شما تشویق شدین؟
بله جان، در فامیل و خانواده ما چی که حتی در اقارب و منطقه و امو نسل و نسب ما به اصطلاح کسی نه هنرمندی بوده و نه هم به حساب کار هنری انجام داده. ما شاید در بین یک ولایت، حتی یک ولایت که ما از مزار شریف هستم، اولین کسی باشم که در هنر سینما آمدیم از گذشته ها. البته بعد از ما شاید جوانای زیاد آمدن ولی ما اولین خانم بودیم که در بخش هنر تمثیل از ولایت بلخ ما سر زدیم به اصطلاح و کسی مشوق ما در ایران نبوده، هیچ کس. حتی ما هنر ما سالها پنهان بوده و بعد از اینکه قبلگاه صاحب خدا مغفرت کنه وفات یافتن، بعد از او کم 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 هنر ما آشکار شد. تا او زمانه اصلا که تا پدرم زنده بود کسی نمیفهمید که ما به هنر تئاتر و هنر سینما کار میکنم، چون از خانواده ما کسی به سینما نمیرفت، کسی فلم نمیدید یا مثلا حتی بسیار اقارب ما تلویزیون نداشتن، چون در او وقت تلویزیون بسیار کم و محدود بود.
بازی راست نداشتین که کدام وقت شما را کسی گین نکنه، شما کسی امی راز شما افشا نشه، اتای راست نداشتین؟
فوق العاده ایراد داشتم، فوق العاده میترسیدم، فوق العاده به حساب پنهان کاری میکردم، خیلی خیلی پنهان کاری میکردم و حتی گفتم برای شما که تلویزیون در خانه ها بسیار محدود بود و شما گفتین که کی الگویتان بود. من زیاد در دوره که متعلم مکتب بودم خود از فامیل ممروی سینچیم سینما می رفتم و فلما را می دیدم. در او زمانای ما زیادتر هنرمندایی که به اصطلاح در اوج شهرت بودن، امامالانی و درمندر بود، راجشکینه و ممتاز بود و امینا خودش بر ما الگو بود و نگفتن امانه که از هنرپیش های افغانستان عبیدوجان است کار موبجان جبوری بر ما بهترین الگو بودن و اونا کسایی بودن که دراما ها و فیلم ها کار میکردن و دراما ها و داستان های دنبالدار نقش بازی میکردن و ما همیشه هم میشنیدیم این داستان ها و همی به حساب همی دراما هایی که از طریق رادیو ثبت و نشر میشد که آل اصلا ایج وجود نداره ایره میشنیدم و منتظر میماندم که چی وقت و موسیقی را زیاد میشنیدم دیگه، به حد موسیقی میشنیدم، به حد دراما گوش میکردم.
در پلوی از این
سبب شد که من آغاز بکنم و البته کار خودم از دوره مکتب آغاز کردم.
خب شما گفتین از دوره مکتب کارتون آغاز کردین، باز ای که شما به هنر تمثیل رو آوردین، می رفتین می دیدین، حتما دربارش زیادتر می خواستین بدانین، ای بالای درسای مکتبتون تاثیر خود نگذاشت؟
خوشبختانه من اول نمره سنف بودم تا سنف 12 را. تا که سنف 12 شدم باز او وقت دیگه دمی آخری سنفم که من به حساب آمدم کابل و سنف 12 نیمه تمام ماند، دوباره که رفتم امتحان دادم به شکل سامی دیگه تا سنف 11 من اول نمره مکتب خود بودم خوشبختانه.
و یاسمین جان، خب دخترها بیشتر با مادر خود امراض هستن یا با خواهر بزرگ خود امراض هستن؟ در خانواده اولین کسی را که شما گفتین که به هنر تمثیل رو آوردین، در تئاتر هستین، در درامه ها بازی میکنین، کی بود؟
مادرم بود. مادرم که یک زن بسیار خانگی و یک زن بسیار اصطلاح با عفت با پرده بود، یعنی منظورم از این که میگم با عفت با پرده یعنی زن خانه بود، زنی که بیچاره بدون اجازه شوهر و بدون اجازه پدرم از دروازه کوچه هم برآمدن نمیتونست. اولین باری که من روی ستیج ظاهر شدم میره امرای مادره که خود در میان گذاشتم و مادرم از ترس گریه میکرد، میگفت از برای خدا اگر پدرت خبر شد من رو میکشه ترام میکشم، میگفت او دختر بلیاز خدا خودم دکشتن نتی مرم دکشتن نتی، میگو پدر درم نمیکنه سر ما، میگفت آخر ما رو میکشن و بالاخره به همین ترتیب ولی من پنهان کردم دیگه، به کار خود ادامه میدادم چون ما معمولا در مکتب به برنامه های معارف و جشنهای استقلال برنامه های مکتب و برنامه هایی که آل مثل آل واره نبود تا در اون زمانی که ما با مکتب بودیم سالانه چندین برنامه ها برای رشد معارف گرفته می شد، مثلا مارشا و میتنگا می شد، مثلا یک گروه دیگه داشتیم به نام تارندوی که رضاکارانه بود و جوان ها در او سهم می گرفتن در جشن ها مثل اساکر واره به اصطلاح حفاظت می کردن و امنیت می گرفتن، یعنی نظم و دسیپلین مکتب و معارف و مثلا جشن ها و یفا کلش بوده تارندوی ها بود و ما هم جز از این برنامه هم بودم.
یاسمین جان،
و اینمی فعالیت ها بود که با مکاتب می کردیم و برنامه های بسیار متعدد از طریق معارف انجام میشد که این یک زمینه بسیار خوب برای رشد هنر، برای رشد شعر و شاعری، برای رشد هنر تمثیل مساعد بود و حتی جوانا آواز میخواندن به شکل آماتور، دخترای مکتب میامدن سر ستیج و آواز میخواندن، ترانه میخواندن، سرودی ملی میخواندن که کل ازی برای رشد استعداد جوانا خیلی موثر بود که متاسفانه امروز اونمو برنامه هایی که 40 سال قبل وجود داشت امروز وجود نداره در معارف افغانستان.
یاسمین جان، اولین کار هنری که به شکل حرفه‌ای کردین چه وقت بود؟ آیا فیلم بود؟ در استیج بود؟ و نام از او هنرتان، اثر هنریتان چیست؟
بله، اولین کار هنری بزرگ که من انجام دادم فیلم سینمایی زمین ساخته های جلال پیروز بود که با خدا بیامرز که خداوند مغفرتش کنه، روحی شاد باشه، قادر فراخ اسطوره سینمای افغانستان مقابل بودم. و خوشبختانه من گاه گاهی با خود فکر میکنم چون او وقت من شناخت با اینا نداشتم که اینا چقدر یک هنرمند بزرگ هستن، چقدر اینا با استعداد و توانمند هستن. من در مقابل از اینا قرار گرفتم و اصلا زیر تاثیر نرفتم و اصلا وقت نقش بازی کردم احساس نمیکردم. بعدها وقت متوجه شدم از این گپا سالها گذشت، فکر کردم که های های چقدر خوشبخت بودی تو، چقدر یک آدم به اصطلاح خوش‌شانس بودی که تو با بزرگترین دایرکتور و با بزرگترین هنرمند سینمای افغانستان و جهان آقای قادر فراخ در هالیوود بازی کرده و تو روبرو شدی. گاهی با خود میگم من یک وقت احساس نکردم که من آدم که تازه به اصطلاح اولین روز است که در روی صحنه یا در روی ست فلم برداری میایم با چی با ابرمرد سینمای افغانستان مقابل هستم. اون خاصلا نیت سازده نمیتونستم، این فکرم کرده نمیتونستم که بعد خواهی گب برم معلوم شد. بله
یاسمین جان، در کل در چند فیلم سینمایی بازی کردی؟ در چند درام، در چند اثر هنری داری؟
من فکر میکنم که تعدادش از شمار بیرون است چون ایج وقت من نتانستیم امی امار زیر بگیرم برازی که اقدر درام و دیالوگ و اقدر به اصطلاح شما ببینید. من با رادیوی بی بی سی ممثل بودم، با طلوع هم کاری داشتم، با رادیوی آزادی هم کاری داشتم، با تلویزیون ملی افغانستان 40 سال مامور رسمی اونجا بودم. اینال شما فکر کنین دیگه تا یک 70-80 دقیقه حساب کرده بودم دیگه، باز بعد از اوش دیگه فراموشم شد. شاید هم اگه بگویم بیش از 1000 رادیو درام و تئاتر و سریال و فیلم و ای گپا.
کدام نقشتان بیشتر دوست دارین؟
یعنی منظورتان از کدام نقش مشخص؟ با ما علیه جامعه یک نقش نمونده که ما بگویم مشخص اینی نقش ما، چون اینقدر تعداد زیاد شده که علمو فراموشم شده مثلا کدام نقش ما خوش دارم. ولی معمولا ما نقشای شاد خوش دارم.
و از آثار هنریتان مثلا از فیلمایی که کار کردین، از تئاتر و درامی که بازی کردین، از این میان یکی از آثارتان که خودتان بسیار دوست دارین کدام است؟
آه جان، فیلمی که من بسیار زیاد خوش دارم، خودم خوشش دارم، فیلم سایه هست، ساخته های نصیر القاص هست، کارگردان بسیار جوان و خوب و مستعد ما. و از تئاترایی که من بازی کردم، تئاتر فردوسی و تئاتر زمین بود که زمین استاد بیست دایرکت کرده بود و تئاتر فردوسی را مرزا وطن از کشور تاجیکستان در افغانستان نمایش خورد، در کشور تاجیکستان هم همچنان. از سریال هایی که من بازی کردم، سریال عشق پیری که من در اون خیلی یک نقش کمدی داشتم برخلاف نقش های دیگری که من بازی کرده بودم، یک نقش کمدی بود که سر تا پا بود و نقش مرکزی رو در این سریال داشتم دیگه. همین سه تا نمونه دیگه.
شما گفتین نقش کمدی هم بازی کردین، کدامش آسان است، خنداندن مردم یا ای که نقشای منفی و جگرخونی؟
من فکر میکنم که نقش است، هر نقشی که باشه که در قالب نقش انسان نباشه او برش مشکل است، او بسیار مشکل است. وقتی که یک هنرپیشه نقش بازی میکنه باید بینندهش متیقن شوه چی به اصطلاح تراژید باشه، چی عاشقانه و رومانتیک باشه، چی هم یک نقش عادی باشه، سر باورمند شدن بیننده هست. بیننده چقدر میتونه باورمند شود که نقش واقعا از عده از این نقش هنرمند برامده تانسته. یعنی او مهم نیست به نظر من دیگه، من شخصا همین نظر دارم که بر من مهم نیست که این نقش تراژدی باشه، کمدی باشه. اگر کمدی باشه طبیعت مردم میخنده و اگر تراژد باشه مردم میگریه و اگر رومانتیک باشه انسان ها در عالم رویای خود غرق میشه. و
هر وقت که بیننده زیر تاثیر رفت، اونو نقش از دیگه که تاثیر خود گذاشته بالای بیننده خود و او خوب نقش است.
بیرون از افغانستان هم شما رفتین، سفرهای داشتین که سفرهای هنری باشه، مثلا دوجا در تئاتر، در فیلم، در درام بازی کرده باشین؟
با سیمینارا، ورکشاپ ها و با فستیوال های زیاد اشتراک کردیم خوشبختانه، ولی اوطور یک زمینی که مثلا ما بگوییم که ما رفتیم مثلا در یک فیلم خارجی بازی کردیم، متاسفانه اوطور نشده. تانوز یک بار اتفاق مفتاد که متاسفانه یک از را دوزیده شد. شما خود میفهمید در کشور افغانستان هر چیز به اساس واسطه و وسیله بود، نه به اساس استعداد. ولی که در آلیود بود که باز به عوض من یک خانم بزرگتر از من بازیش کرد که او هم انسان قابل قدر و به اصطلاح خیلی یک هنرمند خوب ماست، نام نمیبرم. ولی یک فیلم دیگاه هم بود که دایرکترش مثلا افغانی بود ولی در طریق آلیود میساخت که بعدن خود او خانم امی نقش بازی کرد. به همین ترتیب امی دو نقش که خارجی بود مست شد. ولی کشورهای بیرونی زیاد رفتیم، ما تقریبا 7 بار در هندوستان سفر کردیم، کشور پاکستان چند بار برای رفتیم به حساب هنر، تاجیکستان، ازبکستان، ژاپن، فرانسه، مالزیا و بعض کشورهای دیگه هم رفتیم، مثلا دبی. اینجا کلش سفرهای هنری بوده. بله،
در این سفرها که شما می رفتین باز چی فکر میکردین؟ تفاوت سینما در افغانستان و به این کشورها چقدر می بود؟ شما تا احساس میکردین که هنر سینما، تئاتر و درام در افغانستان آیا پیشرفت داره نسبت به این کشورها یا عقب مانده؟ و اگه عقب مانده بود چرا؟
خب طبعا که عقب مانده بود، به دلیل از اینکه هنر سینمای جهان با سینمای افغانستان اصلا نمیشه آدم مقایسه بکنه، چون در اونجا یکقدر امکانات برای هنرمند فراهم میشه. اون اول خب هنرمندا مسلکی هستن، دومی که یکقدر زمینه مساعد است برای هنرمند، یکقدر زمینه ها مساعد است. وقتی که ما میبینیم مثلا ما با چی مشکلات میدیدیم که ما مثلا با چی مشکلات کار میکنیم، اگر یک سنه تراژید بازی میکنیم باید ساعتها انتظار بکشیم تا که به یک آلت بریم و به اصطلاح امو آلت ما بتونیم به دست بیاریم، یعنی خود در قالب امو نقش پیدا بکنیم تا ما واقعا عشق بریزیم یا واقعا خنده کنیم یا واقعا به اصطلاح امو احساس را که لازم است بر بیننده بدیم. وقتی ما در هنر دیگه دنیا دیدم، هنرمندای دیگه دنیا دیدم، برای وقتی یک هنرمند آماده اکشن میشه، باور به خدا کنین 3 نفر استاد است، 3 نفر 4 نفر، یکی میکبش درست میکنه، یکی لباسش درست میکنه، یکی به اصطلاح مثلا او دونم حالت باید اشک بریزه، قطرات اشک در دستش است که طرف به چشم نمو هنر پیشه میچکنه تا که صحنه دیگه آماده میشه، او کاملا دونم حالت میره. یعنی همه چیز از اونو بسیار راحت و فرش است. ولی سر ما وقت ما تمثیل میکنیم قدر روان ما ضربه میبینه. مثلا ما یک نقش دیوانه را کار کرده بودم، باور به خدا بکنین ما وقت از نقش فارغ شدم 3 ساعت زوف کرده بودم. فیلم باشن که همین نام فیلم یادم رفته، از ساخته های شعیب و عفیز سادات بود، عفیز سادات دایرکترش بود و شعیب ایوبی و اجمل ایوبی دو برادرک ها بودن که نقش فرزندای مرا بازی میکردن و پرودیسر همین فیلم هم بودن، ولی نام فیلم یادم رفته متاسفانه، چون فیلم های ما زیاد از بسادها پایش یادم رفته نامش. واقعا که مثلا امی از طرز لباس گرفته، مثلا به طور مثال وقتی یک فیلم ساخته میشه تمام مراحل از این فیلم یک بار اسکیج میشه، مثلا از لباس گرفته تا لوکیشنش، تا وسایلی که در اون خانه به کار میره، تا همه چیز، تا موتر، تا تیاره، هر چیزی که از قبل از قبل آماده میشه و هنرمند هم ببینی که به چی سویه میای سرست، ای بادیگارد ها چی میگه، ای موتر ها چی میگه، گفته یکانت این مردمه که چشم برای یک هنرمند است که از 100 متر دورتر باید دور تماشا بکنه، این کل زمینه هاست و پول هم گفته که یک هنرمند میگیره در دیگر دنیا. شما امیال ببینین یک لباس یک هنرمنده که در دنیا میپوشه بلک ها دلار و قد داره و گفته مدام لک ها دلار. بله و
یاسمین جان خیلی
هنرمند افغانی بیچاره چی داره ایج؟
دستمزد هنرمندان افغانستان چطور بود؟ مثلا شما که کار میکردین درآمد خوب بود؟ از نقش بازی کردن میشد که کسی پیسه دار شود؟
مثلا اگر ما از پرودکشن های خارجی پیسه باید میگرفتیم خب این دست سیوم به ما میرسید. مثلا به طور مثال به یک هنرمند روزانه قرارداد میکردن مثلا به طور مثال $1,000 نه؟ وقتی که این به دست امون نفر میرسید بازی $500 میشد. از $500 بالاخره با وقتی به نفر به خود هنرمند میرسید شاید $100. خوی طبیعی است که در افغانستان متاسفانه چیزی که افغانستان برباد کرد خیانت بود. از الف تا یا در افغانستان خیانت کرد، از الف تا یا همگی خیانت کرد. باز مخصوصا در حق هنرمندان بازیگر خیلی خیانت شد، از رئیسای افغان فیلم گرفته تا رئیسای رادیو تلویزیون ها گرفته تا گفته یگانه که پرودکشن ها گرفته همش. اما آخرین به حساب دستمزد را که می دادن برای هنرپیشه بود که بسیار جفای بزرگ بود در حق هنرمند.
یاسمین جان از رویه مردم بگو، وقتی که در بازار می دیدن، در محافل می دیدن یا می شناختن که خودت یاسمین یارمل هستی، با چی گونه برخورد روبرو می شدی؟
والا خوشبختانه مردم عزیز و نازنین ما بسیار هنرپذیر هستند، بسیار مردم مهربان هستند. در هر گوشه دنیا که تو را میبینن، حتی حالا که ما در بیرون از افغانستان هستم، باور بکنین هر باری که با یک افغان روبروی میشم، حتی ما امی امروز که من میامدم طرف بیرون، باور بکنین یک بچه افغان مرا دید تمامش لرزه گرفته بود، تو میلرزید، میگفت خدایا من میخواستم شما را در به اصطلاح گفته مردم در خواب ببینم، در بیداری میبینم شما چی وقت اینجا آمدین چطور چنان. باور بکنین ما یک ساعت در ترن سفر کردیم، امی یک ساعت دی بچه آنقدر مجذوب شده بود، آنقدر امرای ما صمیمانه برخورد کرد که ما بطن چی بگویم. ما خوشبختانه ما از مردم خود بسیار راضی هستم، از مردم خود نازنین خود قربان تک تک شان شام کامل یاد میکنم گریان میگیره چون
بله
من از مردم دور هستم و این دوری بر من بسیار قابل مکس است و من تحمل کردن هم میتونم باور کنین. ایده
و یاسمین جان آلو کجا هستیم؟
من خوشبختانه من در کشور فرانسه هستم که بعد از سقوط طالبان آخرین روز کاری من روز بود که من خانه آمدم و فردای زو دولت سقوط کرد متاسفانه.
با خانواده آمدین به فرانسه؟
ما یک سال و چند ماه میشه که بله در فرانسه هستم و فامیلم تازه بخیر به ما پیوستند که تقریبا یک ماه میشه فامیلم بخیر آمدن و با ما یک جا شده.
زندگی در مهاجرت چیگونه است؟ دوری از وطن شما گفتین که یاد میکنین مردم، اما بله. از نگاه هنری چیگونه است؟ آیا دوج هم
خب طبعا که مهاجر شدی در هر کشور او کسی که تو در کشور تستی نیستی طبیعی است، ایره همگی میفهمن و چی ما بگویم چی نگویم. کسی که مهاجر هستی درک میکنه و هی حرف تایید میکنه که در کشور که تو مهاجر هستی کدام صلاحیت از خود نداری، کدام کار دلخواهی تو پیدا کردن نمیتونی، تو مثلا چقدر باید کوشش بکنی که زبان یاد بگیری، بعد از زبان باید تو دیپلم بگیری، بعد از دیپلم تو باید صاحب یک کار شدی. سالها زحمت کار است تا یک انسان، یک جوان، یک بالاخره هم گپ بیشترم یک انسان بتانه خود احیا بکنه و بتانه در اینجا مدغم شود در این کشورا. و بهترین درد که دارد درد بیوطنی است که همگی بیگانه است، به اصطلاح طرف هر کدام لق لق تیل کنی، نه سلام است و نه علیکی است و نه هم هر کس بی‌تفاوت از کنار دوبور میکنه، نه درد تو را کس میفهمه، نه میکنه، غم تو را کس احساس میکنه، هیچ دیگه تو بر از او بیگانه هستی، او بر تو بیگانه است و اینی حالت ها بسیار زیاد کشنده است. با وجود که کشورهای بیرونی از همه امکانات برخوردار هستند، ولی من براتون شرافتمندانه قسم یاد میکنم که هیچ گاه من تصمیم از این نداشتم که از وطن بیرون شم، ولی آنچنان من سراسیمه شدم، آنچنان من به اصطلاح بگویم ناگزیر شدم، اینقدر ناگزیر شدم که فقط سر خود کشیدم، با یک جوره لباس من از افغانستان بیرون شدم. خلاص.
یاسمین یارمل ممثل سرشناس افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.